همارا علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه همارا
ولایت را علی مسند نشیند، که احمد را علی اکمال دیند.
امیرالمومنین 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 امیرالمومنین.
بله، این هم برنامه در محضر ولایت که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف کردیم. در ادامه شما مهمان چراغ مطالعه خواهید بود برای معرفی کتاب، همینطور برنامه روایت عشق رو میتونید بشنوید که مصاحبه ما مادران و همسران گرانقدر شهدای عزیز و ارجمند هست، و یه خلاصه از اخبار معارفی رو راست ساعت 13 تقدیمتون میکنیم. انشاءالله بعد از خبر با شما عزیزان شنونده همراه خواهیم بود.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه در خدمت شما خوبان هستم. احسان قدم تو محوطه دانشگاه که گذاشت به سمت آسان بر رفت. کلاس 72 تو طبقه 7 دانشگاه بود. دومین اتاق سمت راست راه رو. به کلاس که رسید سلام کرد و تو اولین ردیف کنار مرتضی دوست و همکلاسیش نشست. بیشتر دانشجوها اومده و همه منتظر استاد بودن. احسان مشغول گفتگو با مرتضی بود که در باز شد و استاد حسینی قدم تو کلاس گذاشت. همه به احترامش بلند شدن. استاد حسینی 72 ساله بود با محاسن و موی سر یه دست سفید. قد و قامت متوسطی داشت و لباس مرتب و اتو کشیده. صوت و لحن دلنشینی داشت و موقع حرف زدن چشماش برق می زد. استاد تاریخ بود و وقتی از تاریخ اسلام می گفت لحنش معنویت عجیبی پیدا می کرد. بیشتر دانشجوها سر کلاس تاریخ استاد حسینی می اومدن و جزو کلاسایی بود که معمولاً غایبی نداشت. استاد حسینی با اشاره دست دانشجوها رو دعوت به نشستن کرد. بعد خودش رو صندلی نشست و کتابی رو روی میز گذاشت و گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی وقتا بی مقدمه باید رفت سر اصل مطلب. هفته گذشته خدا بهم توفیق داد و تونستم راهی کربلا بشم. استاد حسینی تا اسم کربلا رو برد، عشق تو چشماش حلقه زد و با اشاره به کتاب روی میز ادامه داد. این کتابم رهاورد من از این سفر معنویه. خدا خیر بده به مسئولان و متصدیان ستاد مرکزی اربعین. کارهای ارزشمندی رو شروع کردن که یکیش معرفت افزایی با تهیه و تألیف کتابهای عاشوراییه. استاد حسینی کتابو از روی میز برداشت و در حالی که ورق میزد ادامه داد این کتاب یه تاریخ ماندگاره، چون از منابع و متون معتبر تاریخی بهره برده و تجزیه و تحلیل مطالب اون اگه مهمتر از درس اصلی ما نباشه کمتر نیست. من توفیق داشتم در طول سفر اربعین هر جا فرصت میشد چند سطری از این کتابو بخونم. با اینکه در مدت عمرم بارها این مطالب رو در کتاب‌های تاریخی خونده بودم، باز موقع مطالعه احساس می‌کردم جای تأمل داره. احسان که تو ردیف جلو نشسته بود گفت حسابی کنجکاو شدیم استاد، میشه بفرمایین اسم و موضوع کتاب چیه؟ استاد حسینی گفت عرشیان خاکی. دانشجوها منتظر ادامه حرفای استاد بودند. استاد حسینی کتاب و ورق زد و گفت: این کتاب درباره یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام نوشته شده. اینکه یاران امام چه ویژگی‌هایی داشتند که جایگاه و مقامشون از همه یاران پیامبر و اوصیا بالاتره. به این مطلب در بخش اول کتاب مفصل پرداخته شده. در بخش دوم هم نکته‌های مهمی از جمله درباره دفن شهدای کربلا نقل شده. بخش سوم این کتاب شرح حالات و ویژگی‌های فردی اصحاب امام حسین علیه السلام که در اون شرح حال 8 نفر از یاران امام نوشته شده، از حبیب ابن مظاهر اسدی گرفته تا مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن غین، بریر ابن خزیر، جناده و عمر ابن جناده، ابو سمامه ساعدی، یزید ابن زیاد و بشر ابن عمر. استاد حسینی مکسی کرد و ادامه داد: عبارات و جمله ها و رجز هایی که هر یک از این یاران امام موقع مبارزه خوندن پر از معنای عمیق و اثرگذاره که هر جملهش جای تأمل داره. مثلا به این رجزخانی زهیر ابن غین توجه کنین. در صفحه 199 و 200 اینطور نوشته: بعد از اینکه جناب حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید، زهیر سوار بر مرکب به محضر امام علیه السلام رسید، در حالی که امام نیز سوار بر اسب بود. زهیر دست خیش را بر روی بدن اسب امام قرار داد و اشعاری خواند که همین اشعار اذن میدان زهیر بود. امام در جواب زهیر فرمود: من هم به دنبال تو خواهم آمد و رسول الله و امیر المؤمنین را ملاقات خواهم نمود. زهیر به سمت میدان رهسپار شد و در حالی که امام را مخاطب قرار داده بود می گفت: امروز جدت رسول الله و برادر و پدر بزرگوارت علی را ملاقات می کنیم. استاد حسینی نفس بلندی کشید و ادامه داد: من عبارات عربی رجزها رو نمی خونم و فقط معنی فارسی رجزها رو می خونم. خوب دقت کنین ببینین کسی مثل زهیر که دیر هم به کاروان امام الحق شد چطور زوب در عشق حضرت شده. زهیر خودشو اینطور معرفی می کنه: من زهیر پسر غین هستم و شما را با شمشیر از حسین دور می کنم. بعد خطاب می کنه به حضرت و میگه: ای حسین، در حالی که هادی و مهدی هستی رهسپار شو، امروز جدت را که پیامبر است ملاقات خواهی کرد. سپس پدرت علی را که صاحب بذل و بخشش است و همان شخصی است که ما او را وصی می شناسیم و به دیدار حسن می رویم که نیکو و پسندیده و ولی است، و نیز جعفر طیار که جوانمردی شجاع بود و شیر خدا حمزه که شهید زنده است. استاد حسینی مکسی کرد و بعد گفت: همین زهیر که این گونه رجز میخونه شب عاشورا هم جملات تکون دهنده ای داره. عبارات عربی و ترجمه فارسی این جملات در صفحه 189 و 190 این کتاب نوشته شده. شب عاشورا که امام بیعت رو از همه برداشتن، هر کس سخنی گفت تا اینکه نوبت به زهیر رسید. زهیر گفت: ای پسر رسول خدا، به خدا قسم دوست داشتم در راه حمایت از شما کشته شوم و دوباره زنده شوم، دوباره کشته و تا 1000 مرتبه این اتفاق تکرار شود و خدا به مدد من بلا را از شما و جوانان اهل بیت دفع کند. استاد حسینی بغضش رو فرو داد و در حالی که اشکای حلقه زده تو چشماش برق می زد ادامه داد: این همون معرفتیه که یاران حضرت سیدالشهدا رو از خاک به عرش رسوند و لقب عرشیان خاکی برازندشون شد. کتاب عرشیان خاکی شرح حال این یاران به عرش رسیده است. استاد اینو گفت و کتاب رو بست. مطالب کتاب دانشجویان کلاس رو تو فکر فرو برده بود. بیش از همه احسان به کتاب روی میز زل زده بود و فکر می‌کرد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه را شنیدین. در برنامه امروز کتاب عرشیان خاکی، شرح زندگی اصحاب حضرت سید الشهدا معرفی شد. این کتاب گفتارهایی از حجت الاسلام و المسلمین محسن اویسیه که حجت الاسلام مجتبی منصور آبادی گردآوری کرده و مؤسسه فرهنگی هنری مشعر در 312 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یوم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت عشق دیگه و حرفهای یه مادر. باز هم دفتری پر از حماسه و ایثار از زندگی یه شهید. روایت عشق روایتی از زندگی شهداست که امروز مادران و همسران گرانقدرشون برامون بیان میکنن. روایت عشق روایت سالهای عشق و حماسه و ایثاره.
سالهایی همه امید که شاید روزی ما دعای پدر و گریه مادر برسی، ما دعای پدر و گریه مادر برسی.
شهیدان زین الدین در آبان ماه به شهادت رسیدند و شهادت، مراسم تشییع و تدفین این دو برادر بزرگوار در سالی که به شهادت رسیدند در دهه پایانی ماه صفر بود. این برنامه رو در همین ایام تقدیمتون میکنیم که روایت شهادت این دو برادر ایثارگر از زبان مادرشونه.
ایشون حرکت میکنن برن که اون نقشه هایی رو که آقا مجید برای عملیات بعدی آوردن، گفتن خودم چون در کوهستان و در کردستان و از طریق خوزستان دیگه جنوب نبود، از طرف غرب بخواست این عملیات انجام بشه، گفتن بعد خودم حتما برم یه بار این منطقه رو ببینم. خودشون هم میرفتن، حتی تو کربلا هم رفت، با این که ایشون فرموده بود نباید حتی تو خط مقدم باشه، ولی ایشون تا کربلا هم رفته بودن و برگشته بود. خیلی رفته بودن حالا تو، حالا این دفعه هم گفتن میخوام خودم هم بیام. وقتی که خودشون میرن با هم منطقه رو بازدید میکنن، وقتی که بر میگردن مثلا باید ساعت 4 تأمینه اون به اصطلاح راه خطرناک کردستانی که بین مرز و عراق بوده، این راه تأمینه ها به اصطلاح باید حفظ کنن که بچه ها بیان برن این تأمینه ها باشن حفظ کنن از اینا. ساعت 2 ظاهرن تأمینه ها میرن و اینا به فکر این که هنوز تأمینه ها هستن برمیگردن که میان تأمینه ها نبودن، بارونی بوده، مه بوده، فکر کردن بچه ها که حالا کسی نمیاد بره اینجا را خالی میکنن و میگن اصلا اینجا قتلگاه بوده. خلاصه ایشون وقتی که میان از این پیچ با برادرشون بیان، اول ماشینا میزنن، بعد آقا مجید رو میزنن که آقا مهدی هم تیر میخوره. اتفاقا خود آقا مهدی راننده بود، آقا مجید برای رانندگی بوده ولی خودش میشینه بود. بعد خودشون که تیر میخورن میپیاده میشن، همینطور که خون از پاشون میرفته میدویدن که گرفتار نشن. خب برای مقامشون میخواستن گرفتار، اونا میرسن تیربارونشون از پشت سرشون تیر میزنن و شون میفتن و فرار میکنن.
گفته بودن که یک نیمه تو پیش خداست، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسی، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسی.
همه ما میدونیم که گفتن از شهادت فرزندان برای یه مادر خیلی سخته، اما این مادر شهید با صبوری و بزرگواری باز هم برامون گفتن.
اول رادیو رو قطع میکنن، تلفن رو قطع میکنن که کسی به من زنگ نزنه. بعد به حاج آقا میان میگن که آقا مجید زخمی شده. حاج آقا مغازه بودن، میگن آقا مجید زخمی شده. و بعد دیگه همونطور که تو ماشین با حاج آقا حرکت میکنن دور میزنن، میگن حاج آقا اگه آقا مجید شهید شده باشه شما، میگن انا لله و انا الهی راجعون، امانتی بودن پیش ما، ما تربیتشون کردیم برای همین اهداف پاک الهی هر جوری که خدا میخواد، میگن پس ایشون شهید شدن. بعد دوباره حاج آقا دور میزنن، دور میزنن، میگن حاج آقا اگر آقا مهدی شهید شده باشه، بازم میگن انا لله و انا الهی راجعون، من آمادم. میگن اگر هر دوتاشون حاج آقا شهید شده بشه، بالاخره داغ خیلی سخت، اونم برای پدر بمیرم. حالا حاج آقا اون وقت چه حالی شدن که من نبودم تو ماشین؟ میگن بازم میگن انا لله و انا الهی راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. میگن حالا چه جوری خبر به حاج خانم بدیم؟ میگن من خودم میرم. اومدن خونه به من گفتن که حاج خانم چقدر وقت بود می‌خواستی بر مجید زنگ بگیریم؟ گفتی حالا مثلا دینشون کامل بشه ده اینا دوست داشتی. یه خانواده دارن میان اینجا از تهران، یه دختر خوب دارن، من میخوام عکس آقا مجیدا اگه میدونی پیدا کن. آخه ایشون آخرین روزای عمرش عکساشو جمع میکنه، بعد میره خرم‌آباد، دایش خرم‌آباد، میره خونه دایی، زن دایی ازشون میپرسن که آقا مجید چرا عکس داده از تو آلبوم جمع میکنه؟ میگه میخوام اگر شهید شدم نامی از من نباشه، عکسی هم نباشه. خیلی هم ایشون بیریا بود، یعنی حتی نمیذاش فیلم ازش بگیرن، به عنوان برادر فرمانده، به عنوان خودش، حالا مسئولیت اطلاعات هم هیچ وقت نذاش ازش فیلم بگه. ما از این فیلم نداشت، اجازه نمیداد عکس بگیرن، فیلم بگیرن، هرچی هم عکس داشت از همه آلبوم با ما فامیل جمع کرده بود، پاره کرده بود، انداخته بود که ما وقتی میخواستیم عکس اینو بریم نداشتیم. به من گفتن برو بگن، من رفتم گفتم تو آلبوم عکسش نیست، اصلا عکس نه، اینجا ندارید اینا. حالا دارم هی میگردم دیدم نه عکسی نیست حاج آقا، گفتم عکسی نیست. با وقت رفتن دیپلمش رو گرفتن، حالا دیپلمش کجا بود پیدا کردن، عکس رو دیپلم رو برداشتن، در هر صورت عکس رو دیپلم رو بردن و دیگه به من ندادن. دیگه عکس بردن دادن به اونا که برای اعلانیه میخوان چاپ کنن، عکس رو دادن و بعد دیگه دو سه روز بچه ها رو گذاشتن تا تجهیزات و تشکیلات بالاخره اداری و از لشکری اینا رو انجام بدن. 24 آبان سال 1363 به شهادت رسیدن، 27 آبان به خاک سپردنشون.
به دل سوخته مادر مرهم باشی، به تسلای پدر ای گل پر پر برسی، به تسلای پدر ای گل پر پر برسی.
رسوندن خبر شهادت به یه مادر شاید یکی از سخت‌ترین کارای دنیا باشه. می‌خوایم بدونیم این مادر عزیز چجوری از شهادت فرزندانش با خبر شد.
مسئله شهادتشون فهمیدنش به این صورت شد که اومدن گفتن که به من که مجید زخمی شده، دیگه گذشت. شب حاج آقا گفتن که خیلی اگه ناراحت نشده، ظاهرن مجید شهید شده. گفتن مجید با کی بوده، کی بوده، کجا بودن اینا. هی حالا سوال میکردم، خیلی هم اهل سوال نیستم ولی همه میخواستم ببینم کجا. بعد صبحش همسر آقا مهدی که اومد دیدم خیلی گریه. دیگه میگن از شواهد و قرائن خیلی چیزا رو آدم باید بفهمه. گفتم این برای مجید اینجوری گریه نمی کنه، این حتما آقا مهدی به من میگن مجید. گفتم به من بگید کی شهید شده، بگین آقا مهدی شهید شده، بگین به من، چرا نمیگین؟ میگن رانندش شهید شد. دیگه هیچ دیگه کم کم فهمیدیم که هر دوتاشون با هم شهید شد. دیگه گفتن آماده بشین بریم ببینیم بش. به سهر تقریبا آماده شدیم رفتیم بهشت معصومه بچه ها رو دیدیم و اومدیم خونه. دیگه گفتن برای تشییع آماده بشین که دیگه وقتی که اومدیم بریم برای حرم با خودم گفتم ما خیلی غریبیم تو این شهر. دوتا بچه های من به شهادت رسیدن، ما که اینجا فامیلی نداریم که حالا برای تشییع این بچه ها بیان. وقتی اومدم در خونه رو واکنم دیدم مملو از جمعیت، خارج از فهم و اطلاع من اینا اعلانیه دادن و اعلان کردن. دیگه تمام جمعیت اصلا اعضای عمومی اعلام کرده بودن، دیگه دانشگاه ها و حوزه های علمی بازار همه تعطیل کرده بودن و ریخته بودن تو حرم. خب منم که اصلا گفتم من قدرت این که بیام ندارم، چجوری این پاهای من داره میلرزه. گفتن ماشین بیاریم، ماشین آوردن ما سوار شدیم. و همطور که حرکت میکردیم ماشین اصلا نمیتونه حرکت کنه از پس جمعیت بودن. یه وارد حرم شدیم و بچه ها را طواف دادن آوردن گذاشتن. دامادمون اومد گفت حاج خانم مردم منتظرن، لشکر علی ابن ابی طالب منتظره، چند کلمه برای اینا صحبت کنید. گفتم من الان شما خودتون با 10 نفر بخواید صحبت کنید نمیتونم، من چطوری تو جمعیت بتونم صحبت، حالی هم ندارم من. گفت من دیگه نمیتونم، وظیفه خودتون.
باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها سروهای سربلند ایستادگی. باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی.
گفتم بس که خودکار، یک کاغذ از اینجا یک اعلانیه کندن از پشت اعلانیه رو دادن به من، قصد جمله آیاتی که حالا خب بالاخره من سال هاست کلاس قرآن داشتم، آیت قرآن تو مغزم. بعد دیگه شروع کردم به اصطلاح همینطور ردیف تو مغز من الهام میشد، اینو بگو اونو بگو اونو. دیگه همینطور خب میگم حالا بالاخره زمینم باید باشه، دیگه شروع کردم اینا رو معنا کردن تا رسیدم به این که ای لشکر علی ابن ابی طالب فلا خوفون علیهم فلا هم یحزنون، ترس شما را نگیره و محزون نشید. آخه گفتن که لشکر کفن پوشیدن و نمیرن دیگه تو جبهه بدون فرمان، خوف شما را نگیره، محزون نشید و ای کاش من به تعداد رگ‌های بدنم پسر داشتم و در راه اسلام میدادم و با خون آنها درخت اسلام را آبیاری میکردم. بعد دیگه چند تا آیه دیگه که راجع به جهاد و شهادت بود اینا را تفسیرشون حالا تحت لفظی اینا را هم گفتم. 5 دقیقه همه اینا شد. بعد گفتم که ای لشکر علی ابن ابی طالب، باز دوباره پیام دادم هم به مردم، پیغمبر اسلام چی گفتن، حالا با همون ادبیات خودم، انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترت، قرآن رو و عترت من رو، اینا متمسک به این دوتا ثقل سنگین بشید و امام رو تنها نگذارید، انقلاب رو ادامه بدید. دیگه این خاتمه برنامه شهادتشون، به خدا میدونید که چه جمعیتی تشییع اینها بود تا به خاک سپارشون که دیگه شاید چند ردیف کاماندو استادن دور قبل تا تونستن جمعیت رو حراست کنن که بتونن خود پدرشون رفتن بچه ها رو تو قبل گذاشتن.
مانده در دل ما یاد هیبت هیدریت، یادگار تو شد غیرت علی اکبریت، یادگار تو شد غیرت علی اکبریت، ای نماز تو مست شهادت، ای نماز تو مست شهادت، ای فدای راه ولایت، ای نماز تو مست شهادت، ای نماز تو مست شهادت.
و حالا دلمون میخواد از وصیت‌نامه این شهدا بدونیم، به خصوص وصیت‌نامه شهید مهدی زین‌الدین.
به طور کلی ایشون وصیت‌نامه‌شون اون چیزی که مربوط به خودشون میشد از نظر سیاسی که خودشون بارها و بارها سخنرانی داشتن، یه راهش مشخص، ولی از جهت خودشون گفته بودن که من که همیشه نماز میخونم، روزه هاشون هم در ایامی که میرفتن همیشه روزه بودن، در هر صورت دائما روزه میگرفتن. بعد گفتن روزه هم گرفتم، اما فکر میکنم حالا مثلا نمیدونم یک سال روزه یه همچی چیز شکای پام بوده براش. دیگه همون وقت اعلام کردم تو لشکر که آمد، گفتن که من اینقدر روزه دارم، تمام لشکر گفتن روزه میگیرم. توی نمازشون هم که همه رو خونده بودن نیازی نداشت، گفتن از مال دنیا هم چیزی ندارم، یه خونه هست که پدرم برام خریده به پدرم برگرد، یه مقدارم که مثلا داده بودم حالا پدرم بدن به خانمم، حقوقم رو بدیم به خانمم دیگه. حالا این چیزا که نوشته بودم خیلی مختصر کوتاه، توصیه هاشون تو سخنرانی هاشون هست. این هم مال وصیت نامشون که خب آقا مجیدمون هم که کلن همه چیز را حتی نقشه هایی را که میورده به نام خودش ثبت نمی کرد.
برکشیدم سمت کرب و بلا، عاشقونه رفتن تا به خدا، حالا تو این دنیای غریبه دل خوشمونه یاد شهدا، چفی مسربندا گرمی لبخندا، نیمه شب سنگر شور نافله ها.
حالا میخواییم بدونیم آخرین حرفهای یه مادر از فرزندان شهیدش چه حرفهاییه؟ میخواییم عاشقانه های یه مادر رو بشنویم.
ببینید وقتی که میخواستیم بشینیم مثلا حرف کسی رو بزنیم اجازه نمیدادن که غیبت کنیم، میگفتن حرف خودتون رو بزنیم، اصلا ما چی کار داریم با اونا؟ خیلی مقید این بودن که حرف کسی تو خونه زده نشه غیر از حرف خودم. نوع غذا یک رقم باید باشه. بعد میمدن خونه میدیدن ما فرش زیاد داریم، مثلا زندگیمون خوب، ما چون از اولم زندگیمون زندگی خوب بوده، متوسط بوده دیگه، اینطور زندگی کم خوب، ما اون وقت فرشمون همه دست باف بوده، الان زندگیمون ساده است، نمیخوایم اون زندگی مثلا اون موقع داشته باشیم، زندگیمون ساده. ولی بازم میگفتش که چرا شما چند تا فرش داشته باشین، ولی خیلی ها با کارتون دارن زندگی میکنن، بری زندگی اونا رو ببینید، این فرش ها رو بدین اونا، با یه فرش هم میشه زندگی کرد. خیلی اینا بالاتر از ما بودن، ما نمیتونیم هنوز به اونا برسیم، ما هنوز این پایینیم، داریم هی سرمون رو بالا میکنیم که اونا رو ببینیم، ولی اونا پرواز کردن، به لقاء الله پیوستن، اما رفتارمون مثل اونا نیست و نمیتونیم اونجور زندگی کنیم. اونا دیگه خیلی خوب بودن، میمدن اینا رو به ما میگفتن. من یه شب یادم آب گوش داشتیم، بعد مثلا چلو خورشتم داشتیم، هر دو تاشو گذاشتم، گفتم حالا بچه‌ها تو جیب اینا که همش دارن از این چیزا میخورن، کمپوت نمیدونم اینا میخورن، بذار حالا غذای خوب بهشون بدم. گفت یکیشو بدین ما، خودتون هم انتخاب کنه. وای من میخواستم تو سر خودم بزنم، مونده بودم واقعا سر دو راهی، دلم خواست یه خوب ترشو به اینا بدم، دیگه بالاخره یکیشو انتخاب کردم بهشون دادم بردن. صحنه‌ش الان یادمه که اومد تو راه رو وایساد، گفت یکیشو مامان، دو تا رو نمیبرم، یه غذا دیگه. ما بعد از اینم همیشه یه دونه غذا می‌خواستیم سعی کنیم درست کنیم. بعد دیدیم خونه آدم‌ها کی میان خونمون انگار بهشون بر می‌خوره که ما یه غذا درست می‌کنیم، سعی کردیم دو تا سه تا غذا درست کنیم. میگم که نمیتونیم مثل اونا زندگی، اونا صرف واقعا پا فشاری میکردن رو اهداف خودشون، رو آرمان خودشون، رو به اصطلاح چیزایی که فهمیده بودن، سیره ائمه رو خونده بودن، بالاخره فرق کردن با ماها. ولی خب ما هم باید سعی خودمون رو بکنیم مثل اونا زندگی کنیم، یه حیاتی به ائمه طاهرینا بالاخره مطالعه کنیم، قرآن و روایات رو و جنگ ها رو، بالاخره لطماتی که ائمه طاهرین به خاطر اسلام می‌خوردن. مثلا اگه یه وقت مصیبتی برامون پیش میاد، اول کاری که میکنیم یه دور مرور میکنیم زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، یه دور مرور میکنیم زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، خب خودی ابا عبدالله ملاک قرار میدیم، خب ما اینا رو یاد بگیریم.